بد میشه هممون یادمون باشه که اون نگاه رحمت، اون نگاه مهربان فرزند به والدینش عبادت حساب میشه. چقدر اسلام نسبت به این تکیه‌گاه عاطفی دقیق، پرتوجه و پرتذکره. روایات مختلف میشه اینجا ارائه داد و فیض برد از محضر کلام نورانی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. اما اجازه بدید اینجا یه بحثی رو مطرح بکنم که ارتباطش با زینب کبرا عقیله بنی هاشم علیها سلام بیشتر باشه و اون تکیه‌گاه عاطفیه که خواهر و برادر میتونن نسبت به همدیگه داشته باشن. عزیزان هممون اینو تجربه کردیم، همونطور که دوست و رفیق و آشنا نمیتونه جای خالی همسر رو برای ما پر بکنه و آخرش همه ما نیازمند به این هستیم که صاحب خانه و خانواده باشیم و اون اشباع و ارتباط عاطفی رو در چارچوب خانه و خانواده تجربه کنیم، بچه ها هم این نیاز رو دارن، نمیتونن همه ارتباط عاطفیشون رو از طریق پدر و مادر و حتی همسر اشباع کنن. آدم ها نیاز دارن به این که بخشی از این عاطفه رو در قالب خواهر برادری اشباع بکنن. این رو خواهش میکنم به عنوان یکی از درس‌های عاشورا بهش نگاه بکنیم. صرفا این نبود که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مرد قوی و توانمند و جنگ بلدی باشه که بتونه سپاه امام حسین رو پرچمداری و فرماندهی کنه، نه، یه قسمت مهمش اون رابطه عاطفی بود که بین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و این برادر گرانقدرشون بود. این خیلی بحث مهمی بود. یه قسمت از این اشباع ارتباط و عاطفه ارتباطی بود که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها با برادرشون داشتن که اوجش رو شما در شهادت دلخراش حضرت علی اکبر میبینید. اونجایی که حضرت میاد و در کنار فرزندشون با اون وضعیت قرار میگیره که اگه حضرت زینب سلام الله علیها طبق نقل نیامده بود امام آسیب میدید و آسیب عاطفی که دیده بود شدیدتر و قویتر میشد. این یعنی چی؟ یعنی عزیزان من، آدمهایی که فرزند ندارن یه بخشی از این تکیه‌گاه عاطفی رو از دست دادند، چون من به بچه نیاز دارم تا بتونم دوستش داشته باشم و متقابلا اونم منو دوست داشته باشه. در این ارتباط دو نفره یه بخشی از این تکیه‌گاه عاطفی حل بشه، اشباع بشه، پاسخ دریافت کنه و یه قسمتیش هم بر میگرده به این که خواهر و برادر وجود داشته باشه، یه رابطه گرم بین این خواهر و برادر وجود داشته باشه و این رابطه های گرم بین اعضای خانواده بتونه آدم رو ارتقا بده، سلامت روانی براش بیاره، رحمت خدا رو جلب بکنه و هزار و یک برکت دانسته و ندانسته، آشکار و پنهان رو برای ما به ارمغان بیاره. من تا اینجا یه صحبتم رو یه جمع‌بندی کنم و در این 5 دقیقه پایانی چند نکته رو متذکر بشم. عنوان بحث رو گذاشتیم تکیه‌گاه عاطفی. عرض کردیم تکیه‌گاه عاطفی یعنی این که هیجانات و عواطف همدیگر رو بشناسیم و تلاش بکنیم به این هیجانات و عواطف پاسخ بدیم. ضرورتش هم انقدر بالاست که آدمهایی که از نظر عاطفی و هیجانی آسیب ببینن سلامت روان و سلامت رفتارشون به خطر میفته و بارها و بارها دیده شده آدمهایی که در این بخش کم و کسری دارن، مشکلات جدی دارن، رفتارهای نابهنجار و ناپسندی رو از خودشون نشون میدن. روایات ما در توصیه عشق ورزی و محبت از طرف خانم نسبت به آقا، از طرف آقا نسبت به خانم، از طرف پدر و مادر نسبت به فرزند، از طرف فرزند نسبت به پدر و مادر، تعدادش کم نیست که ما بتونیم چشم پوشی بکنیم. که البته اگه یک روایت هم باشه بس دیگه، ما یاد گرفتیم و باور داریم و اعتقاد داریم تک تک کلمات معصومین خبر از واقعیت‌هایی میده که غفلت نسبت به اون واقعیت‌ها دنیا و آخرت ما رو به خطر میاندازه. اگه این باور در ما هست، بسم الله شروع کنیم، حرکت بکنیم، باور بکنیم. وقتی به ما توصیه به ازدواج میشه، تأخیر در ازدواج برکت نخواهد داشت. این که بمانم تا یک اتفاقاتی بیفته و بعدن ازدواج بکنم، ممکنه خیلی از برکتها رو از زندگی من ببره. این که من صبر بکنم یه اتفاقاتی بیفته بعدن فرزند دار بشم، میتواند برکتهای زیادی رو از ما دور بکنه. این که من نگران یک سری مسائل باشم و تعداد فرزند رو به یک و دو منحصر بکنم، میتونه برکتهای زیادی رو از ما ببره. اون موارد استراتژیکش و مباحث اجتماعیش با دیگران که توضیح بدن، بنده امروز میخوام تأکید بکنم رو اون بخش روانشناختی مطلب. اینکه آدمها اگر احساس بکنن بی پشتوانه هستن، اگر به این باور برسن که کسی رو ندارن که اونها رو از نظر عاطفی حمایت بکنه، چقدر آسیب میبینن، بحث امروز ما بود. و البته از دایره خانواده هم میشه پا رو بیرون بگذاریم، نسبت به همسایه ها، همشهری ها، هم محله ها، هم وطنان و حتی هم نوعانمون در دنیا. این که به من و شما اینطور اعلام و ابلاغ شده که نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت نباشیم، این که نسبت به دیگران ابراز همدلی بکنیم، این یعنی همین که تکیه‌گاه عاطفی باشیم برای دیگران. حتما شنیدید وقتی جنگ احد اتفاق افتاد و عزیزانی به شهادت رسیدن، مردم بعد از اون دفن شهدا اومدن توی شهر مراسم گرفتن، هر کی داشت برای شهید خودش گریه میکرد. دیدن پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم ناراحته، غم و اندوه به چهرش هست. چی شده یا رسول الله؟ عموی من حمزه گریه کن نداره. مردم جمع شدن دوره هم برای حمزه مراسم گرفتن. این مراسم گرفتن یعنی چی؟ یعنی ای رسول خدا، عزیز از دست دادی، ما هوا تو داریم. درسته تو ارتباطت با خدا قوی تر از اون چیزیه که ما تصور کنیم، اما به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر نیازمند به تکیه‌گاه عاطفی هستی. وقت من تمام. از همه شما بزرگواران که لطف کردید، تحمل کردید و همراهی کردید تشکر میکنم. از اونهایی که واسطه خیر بودن تا من الان توفیق خدمتگذاری به شما رو داشته باشم هم تشکر میکنم. و مهمتر از اینها شاکر درگاه خداوند متعالیم و با دو سه تا دعا صحبتم رو تمام کنم. خدایا به آبروی آبروداران درگاهت، اونهایی که در آستانه ازدواجند، توفیق یک ازدواج موفق و شایسته عنایت بفرما. اونهایی که ازدواج کردند، دل زن و شوهرها رو نسبت به هم مهربان و عاشق و علاقمند و وفادار قرار بده، حوائج جمع حاضر و من حقیر برآورده به خیر بگردان، بر محمد و آل محمد صلوات.
ما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشورید، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه. دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره، برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. میدان باز است برای انتشار افکار. البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کرد. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این را ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بایستی حقایق رو منتشر کرد. امروز همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم، هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم. جوانهای ما امروز به حمدالله مجهزن، مجهز به فکر، مجهز به عقلانیت، مجهز به آگاهی های فراوان و میتوانند در این زمینه ها خیلی تلاش کنند. خودتون رو آماده کنید، این تجهیزات رو در خودتون افزایش بدید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در خصوص فرمان جهاد تبیین به جوانان و دانشجویان بود که بیان فرموده بودند. و همچنین تقدیر و تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، نایب رئیس محترم انجمن روانشناسی اسلامی، که قبل از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی فرمودند. سپاسگزاریم از حضور ارزشمند نمازگزاران محترم جمعه تهران و همچنین از شنوندگان گرانقدر رادیو تهران. و اما اخیراً سخنگوی کاخ سفید درباره مذاکرات رفع تحریم‌های ایران گفت: ما از فرصت تعامل مستقیم با ایران حمایت می‌کنیم، اما اگر به توافق نرسیم بازگشت به برجام غیر ممکن خواهد شد. وی افزود: رئیس جمهور بایدن از یک تیم دیگر خواسته تا گزینه‌های دیگر را آماده کنند تا در صورت لزوم آنها را مورد بررسی قرار دهد. دشمنان قسم خورده ایران بدانند که ادامه مسیر خصمانه آنها علیه این ملت بزرگ همان دور باطل است که هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید و به تبعیت از مقام عظمای ولایت در مسیر مبارزه با شیطان بزرگ گام برخواهیم داشت و چراغ راه مبارزه با استکبار، انجام وظایف در لحظه نیاز و اتحاد ملت ایران است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی فرمودند: فانما علیک البلاغ. به پیغمبر خدا میگوید وظیفه تو رساندن است. حرف را باید برسانید، باید تبیین کنید، حرفهایتان را، نظراتتان را بگویید در مسائل مهم کشور، در مسئله ارتباط با آمریکا. برای خیلی ها روشن نیست، بروید برای خودتان روشن کنید چرا بنده اینقدر اصرار دارم که ارتباط با آمریکا نبایستی برقرار بشود، حتی مذاکره جز در مسائل مشخص و معینی که حالا اقتضای مصلحت باشد. علتش چیست؟ این دلیل را سیاستمدارهای حتی طرفدار با آمریکا هم یک جاهایی تأیید کردند. ما نمازگزاران جمعه در پی اعلام انزجار از دولت مستبد و شیاد آمریکا فریاد برمی آوریم: مرگ بر آمریکا! کوبنده و یک صدا: مرگ بر اسرائیل! مرگ بر انگلیس! همه مشتا گره کرده: مرگ بر آل سعود! اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. برای سلامت و فرج آقا و مولایمان، عدالت گستر جهان، قطب عالم امکان، جان جانان، حضرت ابا صالح المهدی، همه با هم صلوات. به روح مطهره و مقدسه عقیله بنی هاشم، پیام رسان انقلاب عظیم کربلا، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، همه با هم صلوات. برای سلامت و طول عمر با عزت، برای رهبر عزیزمان، نایب برحق امام زمان و ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مدت ظله العالی، صلوات. در این لحظه های اجابت دعا، در این لحظه های بسیار ارزشمند، در آستانه اذان ظهر هستیم، همه با هم باز هم برای سلامت آقا و مولایمان حضرت مهدی صلوات نیکو مرحمت بفرمایید. اذان ظهر به افق شرعی از محل برگزاری نماز جمعه تهران، مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مؤذن جناب آقای ابوالفضل قدیانی، صلوات.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم همکنون توجه نمازگزاران محترم و شنوندگان ارجمند رادیو تهران و رادیو معارف را به خطبه های نماز جمعه تهران از محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد جلب می نماییم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
خدا حافظ شما بفرمایید سروران عزیز بفرمایید تشکر دارید بفرمایید بفرمایید. تشکر دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعاذا من بلائه ووسيلا الى جنانه وسببا لزيادة احسانه والصلاة على رسوله نبي الرحمة وامام الائمة والسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم وعلى أهل بيته مصابيح الظلم وعصم الأمم ومنار الدين ومثاقيل الفضل صلى الله عليهم أجمعين. هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين والله مصر. أوصيكم عباد الله و نفسی به تقوی الله. شما برادران و خواهران گرانقدر و عموم ملت عزیز و بزرگوار، خیشتن را به تقوای الهی توصیه می کنم. همان واژه کلیدی که مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام را با اتصاف به این خصیصه والا می شناسیم، امام المتقین. در خطبه های گذشته توضیح دادم نامه امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر کهن‌ترین و مشروح‌ترین سند از دومین شخصیت جهان اسلام در حوزه حکمرانی و نظام سازی سیاسی است، آن هم نظامی سیاسی در طراز قرآن کریم. این نظریه مبتنی بر عقلانیت دینی اسلامی و انقلابی برای حکمرانی منسجم و سامان یافته و برنامه عملیاتی آن است. علی علیه السلام با تبیین دقیق دو آرمان و هدف محوری برای نظام سیاسی و حکمرانی دینی، استصلاح اهلها و امارت بلادها، مالک اشتر را مأموریتی خطیر برای انجام این دو رسالت مهم داده اند. استصلاح اهلها یعنی توسعه انسانی، تعلیم و تربیت، پایش دقیق نیازهای مادی و معنوی و تلاش مستمر و مبتنی بر دانش و عدالت برای پاسخگویی متناسب به آن نیازها. دستاورد حکمرانی اسلامی